اول نور بود یا تاریکی؟ اصلا اگه تاریکی بوده باشه چطور اسمش تاریکی شد وقتی روشنایی نبود؟ اول خیر بود یا شر؟ اول کوچیکتر وجود داشت یا بزرگتر؟ اول دوستی یا دشمنی؟ اول تنهایی یا جمع؟ اول بودن یا نبودن؟ اول منفی یا مثبت؟ دنیا با تضادها خودش رو تکمیل میکنه. بودن بدی لازمه، بودن منفی ها تاریکی ها لازمه تا محرکی باشه واسه رسیدن و یا فهمیدن تضادش، حتی فهمیدن خودش. ما به تنهایی تعریف میشیم یا در کنار هم؟ اصلا زندگی کردن در کنار مرگ معنی پیدا میکنه. اگه مرگ نبود زندگی کردن یعنی چی؟ اگه زندگی نبود مرگ یعنی چی؟ پوچی در کنار وجود همه چی معنی پیدا میکنه و همه چی در کنار پوچی. بگذاریم، شما عاشق نور باش، من عاشق تو.
من در رؤیای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی انسان دیگر را خوار نمیشماره.
سلام، به راشویتس گوش میکنم. آن روز سر ضیافت کسانی که باهاشان قرار داشتم من را تحقیر کردند و رنجاندند. باید رنج و خشمم را سر کسی خالی می کردم و از یکی انتقام می گرفتم. قرعه افتاد به نام تو، من هم حرصم را سر تو خالی کردم و دستت انداختم. تحقیرم کرده بودند، من هم می خواستم یکی را تحقیر کنم. سکه یه پولم کرده بودند، من هم می‌خواستم قدرتم را نشان بدهم. من به درون خیش سقوط می‌کنم بیان که بترسم.
حالا خارج از این که خود محتوا خیلی خوبه، میشنوم احساس میکنم با تو کافه نشستم داریم با هم گپ میزنیم، فقط خیلی بده که همونجا من هیچی نمیتونم بگم.
البته اون حرفت رو قبول دارم که آدم ها اولش خوبن، خوش رنگن، خودشون رو خیلی خوب نشون میدن، بعد کم کم همه چیز وسط واضح میشه. نمیدونم، شاید اون نقابه برداشته میشه. فقط نمیدونم چرا تاریکی رو انتخاب میکنن، یا اینکه نمیخوان تغییر کنن.
قطارها می گذرند بر دو ریل باید و هست. آسمان خاکستری است که قهوهش را مرگ برام دم می کند. خاکسترها می پاشند تا مگر زندگان آسمان را نفس کشند. و چنین آسمان در رگ و پیشان نشت می کند. از برابر شیشه همه می گریزند. ذرات غبار در ستون نور، ترانه های باد صد روی رود، گله پرندگان تیرهای رابط کابل های برق، همه از ما می گریزند. نه آب در دست می ماند، نه خواب در ایوان چشم می خوابد. قطارها از ایستگاه می روند و مسافران می رسند و نمی رسند.
مرگ، بیماری، اثر لئو تولستوی. این افسانه میان سرخپوستان آمریکای جنوبی مشهور است. میگویند در آغاز خداوند آدمی را چنان آفرید که نیازی به کار کردن نداشت. سرپناه و پوشاک و خوراک نمیخواست. 100 سالی میزیست. نمیدانست بیماری چیست. پس از مدتی خداوند نگریست تا ببیند مردم چگونه زندگی می کنند. دید به جای آن که از زندگی بهره‌مند شوند با یکدیگر اختلاف دارند. هر کسی فقط به خودش می رسد و کار را به جایی رساندند که به جای لذت بردن از زندگی آن را نفرین و لعنت می کنند. خدا با خود گفت این نتیجه زندگی کردن جدا از یکدیگر و هر کسی به خودش رسیدن است. برای اصلاح اوضاع امور را چنان تمشیت داد که زندگی کردن بدون کار غیر ممکن شد. مردم برای پرهیز از گرسنگی و سرما ناچار شدند سرپناه بسازند، زمین را شخم بزنند، زراعت کنند، غلات و میوه برداشت نمایند. خداوند اندیشید کار کردن آنان را به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت. هر یک به تنهایی نمیتواند ابزار بسازد، چوب و الوار بتراشد و حمل کند، عمارت بالا بیاورد، بکارند و درو کنند، بریسند و ببافند و هر کدام جدا جدا پوشاک بدوزند. درک خواهند کرد هر چه صمیمانه تر با یکدیگر کار کنند بیشتر خواهند داشت، آسوده تر خواهند زیست و با هم متفق و یکی خواهند شد. مدت ها گذشت. بار دیگر خدا آمد تا ببیند اوضاع چگونه است، آدم چگونه زندگی می کند و آیا حال سعادتمند شده است. دید وضع از همیشه ناجورتر شده است. با هم کار می کردند، از آن گریزی نبود، اما نه به صورت یک دست. گروه بندی کرده بودند. هر گروهی میخواست از کار گروه دیگر سوء استفاده کند. برای یکدیگر مشکل تراشی میکردند و با درگیری ها وقت و نیرو تلف میشد. وضع همگان مشکل شده بود. خدا پس از دیدن این وضع امور را چنان تمشیت داد که آدمی از هنگام مرگ خود با خبر باشد. هر کس هر لحظه ممکن بود بمیرد. موضوع را به اطلاع همگان نیز رساند. خدا اندیشید حال که می دانند هر لحظه رفتنی هستند، دیگر با دست برد زدن به دسترنج دیگران که دوامی نخواهد آورد، روزهای زندگانی که قسمت آنان شده است را ضایع نخواهند کرد. اما اینگونه نشد، چون خدا باز به آدم نگریست و دید که زندگیش به همان بدی گذشته است. آنهایی که زور داشتند از این واقعیت که هر لحظه رفتنی هستند سوء استفاده کردند و آنهایی را که ضعیف بودند به اطاعت خود آوردند، پاره ای را کشتند و بقیه را تهدید به کشتن کردند. چنان هم شد که زورمندان و بازماندگان ایشان کار نکردند و از بیکاری و بیهودگی خسته شدند و آنهایی که ناتوان بودند بیش از توان خود کار کردند و فرسوده شدند. هر گروه آدمی از گروه دیگر هراس و تنفر داشت. زندگی آدم از همیشه تلختر و ناگوارتر شد. پس از دیدن این اوضاع، خدا برای اصلاح امور یکی از آخرین وسایل را به کار گرفت. انواع بیماری را میان آدمیان شایع کرد. خدا اندیشید حال که آدمی دچار بیماری شده، درک خواهد کرد که مردم تندرست باید به حال آنان که بیمارند رحم آورده و آنان را یاری دهند، تا اگر خودش بیمار شد آنان که تندرستند به نوبت به او یاری دهند. باز خدا کورخوانده بود، چون آمد ببیند حال آدمی که دچار انواع بیماری شده چگونه است. دید زندگی آنان از همیشه بدتر شده است. بیماری که قصد خداوند از شیوع آن اتفاق و اتحاد مردم بود، بیش از همیشه اسباب تفرقه شده بود. آنهایی که زورمند بودند دیگران را مجبور به کار کردن می کردند. به هنگام بیمار شدن اینان را به پرستاری خود می گماشتند، اما چون نوبت آنان می رسید به بیماران بی اعتنا بودند. آنهایی هم که مجبور بودند برای دیگران کار کنند، چنان از کار کردن خسته و فرسوده بودند که نمی توانستند بیماران خود را پرستاری کنند. بی کس و کار رهایشان می کردند. برای آن که منظره دلخراش بیماران لذت و خوشی توانگران را خدشه‌دار نکند، خانه هایی بنا کردند تا تنگ دستان در آنجاها بی سر و صدا جان سپردند، دور از مصاحبت کسانی که می توانستند بدانها دل داده و باعث تقویت روحیه ایشان شوند. پرستاران بیماران مردم اجیر شده‌ای بودند که نه تنها نسبت به بیماری دلسوزی نداشتند، بلکه از بیمار منزجر هم بودند. افزون بر اینها، آدم بسیار از بیماری ها را مصری می پنداشت و از ترس سرایت بیماری از بیماران و پرستاران آنان پرهیز می کرد و دوری می جست. آنگاه خدا با خود گفت اگر آدم حتی با این ترفند هم نتواند بفهمد که خوشبختی و سعادت او در کجاست، بگذار که درد و رنج به او بیاموزد. آنگاه خدا آدم را به خود واگذار کرد. آدم به خود واگذار شده مدت‌های مدید بسیار طولانی وقت لازم داشت تا بداند میتواند و باید سعادتمند و خوشبخت باشد. همین آخری هاست که چند نفری پی بردند کار نباید برای معدودی وسیله سرگرمی و هوسرانی باشد و برای بسیاری بردگی، بلکه باید مشغولیاتی نشاط آور باشد که آدمیان را متفق و متحد سازد. تازه شروع کردند بدانند حال که مرگ به گونه‌ای پیوسته و هر لحظه ما را تهدید می‌کند، معقول و پسندیده آن است که سال‌ها و ماه‌ها و روزها و ساعت‌ها و دقایق‌هایی که برای هر کس تعیین شده با مهربانی و عطوفت بگذراند. شروع کردند درک کنند بیماری نه تنها نباید آدمیان را از یکدیگر دور سازد، بلکه فرصتی است تا دیگری را دوست داشته و با او یکی شد.
خورده ها خود خواهند. عشق ما را آرام می چکانند از چشم، بی صدا در دل نابجا می گزینند مأوا. زیر باره بودن نمی روند، تن به راه رفتن نمی دهند. بدترین چیز مرده ها این است، مرده ها را نمی توان کشت.
مرده ها را نمی توان کشت.
ترجمه آهنگ نو لیف کلوور اثر متالیکا. این بار واقعی به نظر میرسه. در این حادثه این بار ما برتر هستیم. به طوفانی که روبرویش بود توجهی نمی کرد. زیبایی او را مدهوش کرده بود پسر جان. با خود می گفت که این بار واقعی به نظر می رسید. در اطراف به دنبال نقطه روشنی می گشت. هی آقا، روز خوبی برای زنده ماندن است. و او گفت روز خوبی برای زنده ماندن است. و آن نور آرامش بخشی که از انتهای تونل می آمد تنها یک قطار باری بود. و آن نور آرامش بخشی که از انتهای تونل می آمد تنها یک قطار باری بود. آیا واقعا همچین احساسی نیست؟ تمام رشته هایش پنبه شد. احمقی اگر فکر کنی به آن جایزه آسان دست پیدا می کنی پسرک. و آنها گفتند احمقی اگر فکر کنی به آن جایزه آسان دست پیدا می کنی. و آن نور آرامش بخشی که از انتهای تونل می آمد تنها یک قطار باری بود. به طرفت می آید. آری به طرفت می آید. بگیر که آمد. آری. و آن نور آرامش بخشی که از انتهای تونل می آمد تنها یک قطار باری بود. آری. آخر سر آمد. چند وقت پیش قصد کردم که هرچه داشتم رو بفروشم و از دست بدم، فروشگاهی دایر کنم که چیزی جز رویا در اون نباشه، رویاهایی که زمانی درون من بودند و برخیشون هنوز در تملک منن و ما بقی بدون اینکه شکل بگیرن کمرنگ شده و چه بسا رنگ باختند. آدمی هستم که رویاهاش رو میفروشه بدون اینکه مشتریهام پولی خرج کنند و تابلوی صندر فروشگاهم. هدف ما جلب رضایت شماست و تلاش ما هم بر این بود. بگذاریم. خوش اومدین به رویا خانه راشویتس. ممنون که شنونده این قسمت پادکست راشویتس بودین. راشویتس رو با همین اسم RASHWITZ در تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و اسپوتیفای میتونین شنونده باشین. اگه راشویتس به دلتون نشست به دوستاتونم پیشنهاد بدین. راشویتس اردیبهشت ماه 1400.
نمیدونم چیه تو اون پیچیدگی موی تو، نمیدونم چرا شدم خراب خلق و خوی تو، شدم من غرق عادتت، پناهنده به سفارتت، دیدن قرص صورتت برای من ضرورته. نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم. نمیذارم کسی بیاد جز خودم به خواب تو، خدا کنه که هیچ وقت نرم رو اعصاب تو. من اون شکار راحتم، خودم میام تو دام تو، میخوام یه لقمه ای بشم که خوش بیاد به کام تو. نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم. شدم من غرق عادتت، پناهنده به سفارتت.